سلام و عرض ادب و عرض شب بخیر خدمت همه دانشپذیرای محترم. امیدوارم حال همه خوب باشه و در این شبها ما را از دعای خیر فراموش نکنید. نماز روزاتون قبول باشه، انشاءالله نمازاتون قبول باشه، مورد درگاه خداوند منان قرار گرفته باشه. با یکی دیگه از کلاسای حکمانی کشاورزی امشب نیز خدمتتون خواهیم بود. فکر کنم آقای دکتر قربانی هم روی خط هستن. آقای دکتر صدا من رو دارید دیگه؟
سلام
عرض کردم آقای دکتر.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه آقای دکتر. قربون شما. من خدمت شما هستم آقای دکتر. فقط صفحه ای هم که مد نظر هستش بفرمایید که من
نمیخواد صفحه
نمیخواد.
الان صفحه نمیخواد.
بسیار عالی. من هستم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. شب گذشته راجع به در واقع بحث تصمیم صحبت‌هایی رو داشتم و از برخی از روش‌های تصمیم‌گیری صحبت کردیم. امشب می‌خوام یه مقدار وارد متغیرهای تصمیم بشیم که بالاخره این که دوستان میگن او چرا تصمیم اینجوری گرفته میشه، چرا حکمرانی اینگونه در واقع اتخاذ میشه، اون در واقع یه مقدار صحبت بکنیم ببینیم که آیا تصمیم گیری در واقع یک متغیر انفرادی هستش یا نه، مجموعی از متغیرها در واقع روی تصمیم گیری تأثیر میذارن. عمدتا میگم متغیرهای تصمیم گیری تو 5 تا طبقه یا تو 5 تا شاخه طبقه بندی میشن یا متغیرهای تصمیم گیری رو میگن شامل اینجور موارد هستش. اولین چیزی که وجود داره تحت عنوان موقعیت تصمیم گیری مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی که تصمیم گیرندگان باید در واقع 3 تا گروه از عوامل رو به هنگام تصمیم مورد توجه قرار بدن و ابعاد اون رو مورد بررسی قرار بدن. عرضم بکنم نگاه کنید یه نکته ای رو اینجا داشته باشید، حالا شاید فردا شب برسم در واقع رو اون یه مدار صحبت کنم بحث نظری آشوب و نظری تصویر و اینها، ولی اگر فراموش کردم حداقل اینجا یک اشاره داشته باشم. اینکه همه افرادی که در حوزه تصمیم گیری در واقع ورود دارند باید بر اساس نظری تصویر یک تصویری از نتیجه تصمیم داشته باشند. یعنی بالاخره این تصمیمی که اتخاذ میکنند دورنماش چیه، افقش در واقع چیه، وضعیتی که حادث میشه چیه. من یه مثال خیلی ساده عرض میکنم برای اینکه دوستان متوجه این مسئله بشن، کاری که حداقل ما در وزارت جهاد کشاورزی هم انجام دادیم. در حوزه طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه کاری که ما انجام دادیم این بود که بالاخره دوستان اتحادیه تشکل‌ها رو دعوت گرفتیم و خود تصمیم رو توضیح دادیم که بالاخره تصمیم این است که ارز 4200 حذف بشود و برود به سمت ETS بر اساس مصوبه مجلس. خب تصویر کردیم، خب چه اتفاقی میفته؟ اولین چیزی که برای ما در واقع تصویر کرده بودن که بعد از در واقع آزادسازی چه اتفاقی میفته، گفتم خب وقتی قیمت محصول چند برابر میشه مصرف یا تقاضا به شدت کاهش پیدا میکنه. گفتیم چقدر؟ گفتن حدود 30%. پس زدگی به قول معروف یا عدم تقاضا رو خواهیم داشت در تخم مرغ، در مرغ، در شیر. خب بعد اومدیم براش در واقع راه حل طراحی کردیم که خب اگر 30% مصرف کاهش پیدا بکنه چه اتفاقاتی رقم میخوره و عملا برای اینکه قیمت به شدت تنزل نداشته باشه چجوری حمایت بکنیم از تولید و صیانت داشته باشیم از تولید و حفاظت بکنیم از تولید کننده خودمون، حمایت بکنیم از تولید کننده خودمون. دومین تصویری که ازشون گرفتیم این بود که گفتن خب حالا قیمت که مثلا چند برابر میشه تو بخش تولید تا حال مثلا 1700 تومان فلان نهاد رو خرید میکردن، حالا باید مثلا 17000 تومان خرید کنن یا 12000 تومان خرید کنن. نقدینگی قبلا با مثلا 500 میلیون نقدینگی رو تامین میکردن و میرفتن نهاد رو خرید میکردن، امروز باید مثلا 5 برابر 6 برابر خرید رو در واقع داشته باشن و نقدینگی نیاز دارن. خب کسری نقدینگی یا کمبود نقدینگی تصویر دوم بود. سومین در واقع تو هم توزیع تولید هم توزیع وارد کنندگان هم اعلام کردن که مثلا ما یک کشتی می آوردیم در شرط آزادسازی در واقع مثلا یه نصف کشتی میشه یا مثلا یک چهارم کشتی میشه، بنابراین اونها هم نیازمند نقدینگی بودن. سومین تصویری که در واقع حادث شد این بود که خب حالا اگر ما بحث نقدینگی رو حل بکنیم بالاخره تسهیلات بدیم، حالا تسهیلات 10%، 12%، 15% رو بدیم برای حمایت در دوره گذار، فقط در دوره گذار، بعد پس زدگی رو هم به یه شکلی حلش کنیم، مثلا صادرات رو آزاد بکنیم، عوارض صادراتی رو صفر بکنیم که صادرات توجیه داشته باشه. سومین در واقع تصویری که گرفته بودیم این بود که خب حالا میخوان بریم وام بگیریم چه اتفاقی میفته؟ همه گفتن آقا ما چک برگشتی داریم به اون وام نمیدن. بعضی رو گفتن مثلا ما بدهی های غیرجاری داریم به ما وام نمیدن، فلان مشکل داریم به ما وام نمیدن، فلان مشکل داریم به ما وام نمیدن. بعدم رفتیم از بانک مرکزی در واقع مجوز گرفتیم برای این دوره گذار که اونه که چک برگشتی دارن هم بتونن در واقع تسهیلات دریافت کنه یا بدهی های غیرجاری دارن بتونن تسهیلات دریافت کنن و الی آخر. یعنی یک تصویر سازی رو داشتیم از تصمیم که چه اتفاقی میفته. خب تو موقعیت تصمیم گیری یکی از نکات همینه، تو موقعیت تصمیم گیری در واقع باید ما سه تا گروه از عوامل رو به دقت مورد توجه قرار بدیم و مد نظر داشته باشیم در فرآیند تصمیم گیریمون. اولیش چیه؟ الگوی نیروهای موجود در هر موقعیت که مد نظرمون هستش، یعنی تمام نیروهایی که دارن کار میکنن، دارن عمل میکنن، شرط پایه، چه اونها که تحت کنترل ما باشن، چه اونهایی که تحت کنترل ما نباشن. ما خیلی از مباحثی که الان تو همین حوزه چک و اینا گفتیم تحت کنترل ما نبود، درست؟ یا ساده تر بگیم، چیزی که ما پیشبینی میکردیم، تصویرگری کرده بودیم، امروز برعکس شده، امروز درست برعکس شده، درست؟ چرا؟ چون رفتار اقتصادی مصرف کنندگان تحت کنترل ما نبوده، هرچند راه حل داره، هرچند راه حل داره و این راه حل به زودی عملیاتی میشه. دوم، سیاست ها و برنامه هایی که توسط بازیگران و زینفان فعال در موقعیت دنبال میشه. دقت کنید، سیاست ها و برنامه هایی که توسط بازیگران و زینفان فعال در موقعیت دنبال میشه، یعنی وارد کنندگان چه سیاست هایی دارن، تولید کنندگان چه سیاست هایی دارن، تولید کنندگان آیا به تابلو نگاه میکنن، تولید کنندگان در واقع فرض کن جوجه آیا به تابلو نگاه میکنن، سیاست هاشون چیه، برنامه هاشون چیه، اینا رو باید دقیق در واقع ما تحلیل داشته باشیم. موقعیت تصمیم گیری همینه. سوم، کل امکاناتی که یا مثلا ما برخی از سیاست ها داشتیم بعد توسط بازیگرانی اعمال شد که خارج از کنترل ما بودن. مثلا یه مرتبه دستمزد 57% افزایش پیدا کرد. برخی از دوستان نقد میکنن که آقا شما گفتین 4 تا محصول، یه مرتبه تمام محصولات قیمتش رفته بالا. خود یکی از دلایل همین. یا مثلا یه برنامه افزایش هزینه های حمل و نقل، 35% هزینه های حمل و نقل، مثلا حدود 35% 35% افزایش پیدا کرد. خب اینم روی قیمت کالاها اثر گذاشت. یا انرژی افزایش پیدا کرد. یا مثلا یه مسببه ای بود که خوشبختانه سران هماهنگی، سران در واقع شورای هماهنگی اقتصادی، سران قوا در واقع اون رو فعلا کاهش داده به 1%. یه مرتبه در برای تمام محصولات و نهادهای وارداتی مالیات در ارزش افزوده ارتقا پیدا کرد به 9%. خب بلافاصله واکنش نشون داده شد که در این شرایط در واقع یه چنین کاری خیلی مناسب نیستش و کل تر رو زیر سوال میبره و از کارهای اون در واقع کم میکنه. خب بلافاصله کاهش پیدا کرد به 1%. پس سه تا مجموعه رو ما باید در نظر بگیریم، یه سه تا گروه از عوامل رو باید در نظر بگیریم، الگوی نیروهای موجود رو، امکاناتی که سومین سیاست ها و برنامه ها، و سومیش هم کل امکاناتی که تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف برای اجرای سیاست ها و برنامه های مختلف خود در اختیار دارند. ما در شرط تر اجرای تر نیازمند این بودیم که تعداد ناظرین رو افزایش بدیم. بنابراین اومدیم، خب از قبل همین تصویر رو داشتیم، اومدیم یه اقداماتی انجام دادیم، بحث نظارتی رو در واقع ارتقا دادیم. دومین متغیر عمده تصمیم گیری دست‌اندرکاران تصمیم هستش. دست‌اندرکاران تصمیم یا پارتیسیپنت ها در واقع، دیسیژن پارتیسیپنت ها، دی پی ها در واقع هستن. بحث انگیزه ها، بحث شخصیتشون، بحث اخلاقشون، بحث تجارب کاریشون، ثوابت اجتماعیشون، تعهدات ارزشیشون، ترجیحات تصمیم گیرندگان روی کل فرآیند تصمیم گیری و در نهایت اون تصمیم اثر میذاره. خیلی از محققین اعتقاد دارن مطالعه فرآیند تصمیم گیری رو ما میتونیم عمدتاً از راه تجزیه تحلیل انگیزه در واقع تصمیم گیرندگان در واقع مشخص کنیم. دو تا انگیزه داریم، دقت کنید، دو تا انگیزه داریم. یکی انگیزه به منظوره هست، یکی انگیزه به دلیله هست. این دوتا کاملا متمایز از هم هستن. انگیزه به منظور در واقع آگاهانه هستش، میتونیم اون رو به روشنی در واقع بیان بکنیم. اما انگیزه های به دلیل در واقع جزء کاتگوری انگیزه های ناخودآگاه یا نیمه خودآگاه هستن که محصول تجربه گذشته یا شرایط سازمانی گذشته هستن. تو نظام اسلامی هم طرح موضوع از طریق حواس در واقع انجام میشه، حافظه انجام میشه، قلب انجام میشه، ارزش سنجی در واقع تو نظام تصمیم گیری اتفاق میفته، تو فرآیند تصمیم گیری. این رو اصطلاحا ارزش سنجی رو میگن نظارت اول عقل. بعد طرح راه های مختلف میکنیم، یعنی گزینه های مختلف رو در واقع بیان میکنیم که بهش میگن تفکر. بعد انتخاب میکنیم کم هزینه ترین، با صرفه ترین و با اثرگذارترین راه رو یا گزینه رو یا گزینه ها رو بهش میگن نظارت دوم عقل. یعنی یه بار ارزش سنجی میکنید، یعنی مثل این که شما میگید خب این گزینه استابیلیتی مثبتاش چیه، منفیاش چیه، نمیدونم تهدیداش چیه، فرصتاش چیه. این میشه نظارت اول عقل. نظارت دوم عقل میاد بر اساس اون استابیلیتی که انجام دادید مثلا یا ارزش سنجی که انجام دادید انتخاب میکنید اون گزینه‌ای که مد نظرتونه، اون گزینه‌هایی که مد نظرتونه. بعد بحث انگیزش و خلق دنیای مطلوب مطرح میشه. دقت کنید، انتخاب کردید، حالا تخیل، تصویرسازی. تخیل میاد کمک میکنه بهتون. بحث انگیزش و خلق دنیای مطلوب، خب این تصمیم گرفتیم، این اتفاقات رقم میخوره. من گاهی اوقات تو کلاس های درس هم به دانشجو میگم سعی کنید روی هر حوزه ای که میخواید تصمیم بگیرید تحلیل تصمیم داشته باشید، با تخیل بیشتر حرکت بکنید. یعنی حتی اگر در یه مجمعی کارشناسی دارم دوستان نظر میکنن، شما در همون لحظه یا در اون جلسه تصمیم نگیرید، تمام این نکات رو جمع کنید، بعد این رو تصویر سازی کنید، ببینید چه اتفاقی میفته. بعد بحث چیه؟ مرحله بعد تو فرایند تصمیم گیری در نظام اسلامی این استش که از عواقب نرسیدن یا عدم دستیابی به هدف، در واقع اون تصمیم گیری یا اون تصمیم گیری رو بترسونید. ترساندن از عواقب نرسیدن یا عدم دستیابی به هدف، اصطلاحا هم بهش میگن توهم. از یه نظارت عقل داشتیم اول، یه نظارت عقل داشتیم دوم، یه تخیل داشتیم، یه توهم داشتیم. بعد از اینکه همه این کارا رو انجام دادید، مرحله بعد میشه نیت و بالاخره تصمیم که میشه قلب. بعد از اینکه تصمیم گرفته شده، مسئولیت پذیری، کنترل و نظارت نهایی که میشه بازخوردهایی که در واقع گرفته میشه. سومین گروه از متغیرها رو تحت عنوان سازمان تصمیم گیری میگم. در واقع فرایند تصمیم گیری کارکرد ساختار سازمانی هستش و رفتار سیستم کارکردی در سطح کلان و به تبع اون در سطح خرد کاملا به شکل اون وابسته هستش. ساختار سازمانی، خیلی امروز میگن ساختار وزارت جاده کشاورزی متناسب با ماموریتاش نیست. بعضی هم میگن نه، همین ساختار کفایت لازم رو داره. حکرانی کشاورزی در اون مناسب نیست یا حداقل منطقی نیست یا خیلی خوب نیست. بالاخره دیدگاه های مختلفی وجود داره تو این حوزه. برخی اعتقاد دارن اگر ساختار وزارت جاده کشاورزی اصلاح بشه ما میتونیم به سمت تصمیم گیری های درست‌تر و حکرانی مطلوب‌تر حرکت کنیم. بله، استرکچر فکر می‌کنم تو جلسه گذشته عرض کردم. استرکچر کاندکت پرفورمنس SCP. شما اگه بخواید بهترین پرفورمنس رو داشته باشین، عملکرد رو داشته باشین، باید استرکچر خوب داشته باشید. ساختار خوب با رهبری خوب با همدیگه میتونن پرفورمنس خوب رو رقم بزنن. شاید شما بهترین ساختار رو داشته باشید اما رهبر درستی نداشته باشید، رهبر سازمانی درستی نداشته باشید. شاید بهترین رهبر سازمانی رو هم داشته باشید اما ساختارتون متزلزل باشه. امروز یکی از آقایون در یکی از کمیسیون‌های مجلس یه سوالی پرسیدن بودن که آقا مثلا سازمان جهاد کشاورزی نمیدونم فلان فلان خیلی خدمات به کشاورزان به صورت مثلا اینکه برن تو روستاها به تک تک کشاورزان سرکشی بکنن برن نمیدونم فلان، در واقع این اقدامات اتفاق نمیفته. خب معلومه چرا اتفاق نمیفته. اولا خیلی از سیستم ها فرایندی شده، خیلی از سیستم ها آنلاین شده، خیلی از سیستم ها رو ما کارگزاری ها رو انداختیم، بخش خصوصی رو فعال کردیم. مضافاً اینکه تعداد نیروی کار وزارت جهاد کشاورزی، تعداد کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تقریباً 50% کاهش پیدا کرده در طول سالهای گذشته. پس نگاه کنید استرکچر به اضافه کانداکت با همدیگه باید کار کنند. نمیشه یکی قوی تر باشه یکی ضعیف تر باشه. زمانی ما میتونیم در واقع نتیجه خوب بگیریم که 70-80% نمیدونیم 100%. استرکچرمون درست باشه، ماموریتمون درست تبیین شده باشه، نقشه راه مشخص باشه، یه رهبری سازمان، یه رهبر در سازمان وجود داشته باشه که قوی باشه، با اقتدار باشه، ویژگی‌های یک رهبر سازمانی رو داشته باشه تا بتونه اون ساختار رو رهبری بکنه. اون وقت حکمرانی خوب، پرفورمنس خوب اتفاق میفته. چهارمین متغیر فرایند تصمیم گیری هستش. خود فرایند تصمیم گیری هم بسیار مهمه. فرایند تصمیم گیری، میگیم فرایند تصمیم گیری، نمیگیم تصمیم گیری. درسته ما شاید خلاصه بکنیم بگیم تصمیم گیری، اما فرایند هست. یعنی شما دفعتاً واحده مگر در شرایط بحرانی تصمیمات کلانی که میخواییم بگیرید دفعتاً واحده که نمیتونید تصمیم بگیرید. فرایند تصمیم گیری در واقع نحوه تبدیل داده‌های تصمیم هستش به ستانده. اگه میخواییم تصمیمتون در واقع کیفیتش با استاندارد باشه، کیفیتش بالا باشه، با کیفیت بالا تصمیم بگیرید، درست بخوره به هدف، در واقع فرآیند تصمیم گیری رو باید پیگیری بکنید و تعقیب بکنید. و بالاخره پنجمین گروه از عوامل نتیجه تصمیم گیری. نتیجه تصمیم گیری در پایان فرآیند تصمیم ظاهر میشه به عنوان یک فرایند کل که از زیر فرایندهای فردی، ذهنی، اجتماعی، شبه مکانیکی، اخلاقی، حتی دینی مذهبی در واقع تشکیل میشه. خب در نتیجه تصمیم هم یه مقدار باید تمایز قائل بشیم بین ستانده یا خروجی، بین نتیجه و اثر. اثر باید خود ما میگیم آقا ما یه تصمیم گرفتیم موفق بودیم، بعد میگن خوب اثرش چطور بود؟ میگیم نتیجهش خوب بوده. این نتیجهش چی بوده؟ بالاخره نتیجهش این بود که این اتفاقات نیفتاده. میگن خب اثرش چی بوده؟ خب دیدگاه‌های دیگه هم وجود داره که در واقع متغیرهای تصمیم رو طبقه بندی میکنن که خیلی اینجا ما باش کاری نداریم. اگر بخوایم درجه تصمیم گیری، در واقع درجه دشواری تصمیم گیری مدیران واحدهای کشاورزی رو اینجا بگیریم به چه عواملی بستگی داره، 4 تا عامل اینجا دخالت داره. اولیش رو قبلا صحبت کردم، اطلاعات. هرچه اطلاعات بیشتر درجه دشواری تصمیم گیری کمتر. هرچه اطلاعات کمتر باشه تصمیم گیری مشکل‌تر میشه، دشوارتر میشه. دوم ریسک و عدم حتمیته. اتفاقا بخش کشاورزی همونجوری که قبلا گفتم از جمله بخش‌های بسیار خاص هستش در اقتصاد. گاهی اوقات به ما میگن آقا این همه یارانه که به شما داده میشه، این همه کمک‌های فنی که در واقع به شما داده میشه، چرا اون نتیجه‌ای که مثلا هدف گذاری کردین گرفته نشده؟ 50% گرفته شده یا 70% گرفته شده؟ دلیلش ریسک عدم حتمیته. توی تصمیم گیری، توی عملیات ریسک عدم حتمیت دخالت پیدا میکنه. عموما تو مسئله تصمیم گیری پارامترهایی وجود دارن، که خدمت شما عرض شود اندازه، جهت و رفتار اونها کاملا مشخص نیست. مثلا شما میخواین یه کالای جدید رو وارد بازار بکنین، واقعا رفتار بازار، استقبال مشتریان حداقل از نگاه من نمیتونه بگیم مشخصه، مشخص نیست. یا همینجوری که گفتم ریسک های موجود در فعالیت های مختلف کشاورزی فرآیند تصمیم گیری رو با دشواری مواجه میکنه. بر اساس تمام تصویرسازی های ما در مرداد باید قیمت مثلا مرغ میشد این عدد، نشد. پس نشون میده یه فاکتورهای دیگه دارن نقش بازی میکنن، دارن دخالت میکنن. پس فرآیند تصمیم گیری اون درجه دشواریش در واقع فاکتور دوم بعد از اطلاعات ریسک عدم حتمیته. فاکتور سوم برمیگرده به منابع کمیاب. در اکثر اوقات حتی با وجود اطلاعات کافی و حتی در نبود عدم حتمیت، پدیده کمبود منابع فرآیند تصمیم‌گیری رو با هم مشکل مواجه میکنه. وقتی منابع برای تولید کمیاب باشه، مثل آب کمیاب باشه، یا راه‌حل‌های رقابتی متعددی وجود داشته باشه، اون وقت تصمیم‌گیری دشوار میشه، و خیلی راحت نمیتونیم تصمیم گیریم. عوامل روانی رو ما متاسفانه تو تصمیم گیری ها کمترین اثر رو براش داریم. یعنی چی؟ یعنی از اکثر تصمیم گیری ها به جهت اینکه عوامل روانی مثل ترس، مثل قدرت، مثل اضطراب، مثل نگرانی و عوامل روانی ناشی از انتظارات، اینا فرآیند تصمیم گیری رو در واقع دشوار میکنن. ما یک سیاستی رو اتخاذ میکنیم، تصویر ما هم درسته، باید این اتفاق بیفته، نمیفته. بعد میگن آقا سیاست رو ترکیبی کنید. فرضی سیاست های ترکیبی رو زمانی اتخاذ میکنیم که برایند سیاست های ترکیبی مثبت باشه، تصویر مثبت بده، نه اینکه همدیگه رو خونسا بکنن، نه اینکه با همدیگه همافزایی در واقع چی بگیم تعارض داشته باشن و تبدیل بشن اون که مثبت بوده انفرادی مثبت بوده، اون یکی هم سیاست دوم انفرادی مثبت بوده، اما با همدیگه ترکیب شدن تبدیل میشن به یک سیاست منفی. به همین دلیل استش که سیاست گذاران بخش کشاورزی تلاش میکنن سیاست های ترکیبی رو اتخاذ نکنن. اگر سیاست های ترکیبی هم اتخاذ میکنن، مرحله ای در واقع اتخاذ میکنن، چون ما در نظام تصمیم گیری یه چیزی داریم تحت عنوان تصمیم گیری تک مرحله ای و تصمیم گیری چند مرحله ای. تصمیم گیری تک مرحله ای رو بهش میگن تصمیم گیری های ایستا، یعنی همه چیز ثابت فرض میشه، اما تصمیم گیری های چند مرحله ای تصمیم گیری های پویا هستن. ما در نظام تصمیم گیری بخش کشاورزی عمدتا با تصمیم گیری های پویا مواجه هستیم، چون با رفتار انسان مواجه هستیم، چون با رفتار گیاه مواجه هستیم، چون با رفتار دام مواجه هستیم، چون با رفتار فعالان کشاورزی مواجه هستیم، چون با رفتار اقلیم مواجه هستیم، چون با ریسک و عدم حتمیت در واقع ناشی از تغییر اقلیم و نمیدونم مباحثش آب و هوایی در واقع مواجه هستیم. خب آیا ما میتونیم تصمیم مطلوب اتخاذ بکنیم؟ خیلی ها میگن نه. در دنیایی که در بخش کشاورزی که به صورت یک سیستم، به صورت یک اکوسیستم در واقع داره کار میکنه و اکثر متغیرهاش به شدت دارن تغییر پیدا میکنن یا با عدم قطعیت مواجه هستن، خیلی تصمیم گیری مطلوب در واقع موضوعیت نداره. میشه تصمیم گیری مطلوب کرد، اما نیازمند دانشه. کدوم دانش؟ اول دانش آینده پژوهی یا همون مقصد شناسی. شما دانش آینده پژوهی داشته باشید. ما یه مطالعه انجام دادیم در ارتباط با آینده پژوهی در ارتباط با تولید گندم. یه زمانی ما در معاونت طرح و برنامه اکثر مطالعات که انجام میدادیم آینده پژوهی بوده. چرا؟ چون تمام برآوردهای ما نشون میداد که متغیرها در گذر زمان تغییر پیدا میکنن و این سبک مدیریتی به درد آینده نمیخوره. حضرت امام رضا الله، من یادم سال 60 فکر میکنم 7، این متنی که دارم میگم غریب به مضمونه، غریب به مضمونه، ولی دوستانی که خواستن میتونن تو اینترنت سرچ بگیرن آینده پژوهی در نگاه حضرت امام رضوان الله. حضرت امام در سال 67 به فکر میکنم روحانیت یه پیامی میدن و در اونجا اینجوری بیان میکنن که این سبک مدیریت در آینده، حالا من میگم قریب به مضمون دقت کنید، این سبک مدیریت در آینده از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود. به عبارت دیگه این سبک مدیریت به درد آینده نمیخوره. بروید در واقع خودتان را برای آینده مهیا کنید، خودتان را برای آینده مهیا کنید. یعنی چی؟ یعنی خیلی شفاف گفتن، خیلی شفاف گفتن که همه آن چیزهایی را که فکر میکنید تصویر کنید برای آینده، تمام محتمل‌ها رو تصویر کنید، خودتون را برای آینده مهیا کنید. این سبک مدیریتی به دلیل تغییر شرایط در آینده مناسب نیست. یعنی چی؟ یعنی آینده پژوهی. پس اولین علمی که باید داشته باشیم برای اینکه بتونیم تصمیم مطلوب رو بگیریم این که آینده پژوهی داشته باشیم. الان ما توی ایران توی نظام جمهوری اسلامی خوشبختانه آینده پژوهی ها و در واقع مؤسساتی که آینده پژوهی انجام میدن آینده پژوهی های خوبی رو دارن انجام میدن و ما داریم از همون آینده پژوهی ها در حوزه های مختلف داریم استفاده میکنیم، مخصوصا حوزه نظامی. گاهی اوقات شما میشنوید میگن مثلا فلان کشور این تصاویری که امروز یا این گفته ها یا این نکاتی که امروز دارن توی عرصه سیاست بیان میکنن 80 سال قبل متخصصین اومدن چیکار کردن، 70 سال قبل اومدن چیکار کردن، این رو در واقع ترسیم کردن. پس آینده پژوهی فوق العاده مهم استش در تصمیم گیری، در حکمرانی کشاورزی، در حکمرانی کشاورزی آینده پژوهی فوق العاده نقش داره. مؤسسات تحقیقاتی ما در وزارت جهاد کشاورزی یکی از مأموریتاشون همینه، آینده پژوهی. این که چقدر انجام میدن یا نمیدن فعلا قضاوت نکنید، برید بررسی کنید در واقع مشخص بشه چقدر آینده پژوهی دارن، چقدر دارن تصویرگری میکنن از آینده، آینده بخش کشاورزی، آینده سیاست‌های کشاورزی، آینده تجارت کشاورزی، حوزه‌های مختلف آینده پژوهی. با لحاظ تمام متغیرها می‌دونید آینده پژوهی یه علمیه که بیشتر درست متد داره اما بیشتر مبتنی بر نظر خبرگانی است. دومین در واقع دانشی که با توجه به تغییراتی که گفتم اتفاق میفته، ریسک عدم اهمیت، مهم استش که ما اون دانش رو داشته باشیم تا بتونیم تصمیم مطلوب داشته باشیم. دانش تصمیم گیریه. دانش تصمیم گیری. این دوتا دانش هستن که میتونن حکمرانی بخش کشاورزی رو شکل بدن به سمت مطلوب. از دیدگاه نظری ما قادریم آینده با اقتدار رو خلق بکنیم، اما مهمتر از اون بحث توانایی ها، بحث شایستگی هاست. بحث توانایی ها و بحث شایستگی هاست، دوباره تأکید میکنم. ولی ما آینده رو میتونیم خوب رقم بزنیم، ما آینده بخش کشاورزی رو میتونیم خیلی خوب رقم بزنیم. همین امروز سخنرانی وزیر جهاد کشاورزی رو اگر گوش میدادید، گفتم تو سخنرانیشون دقیقا به همین نکته اشاره کردن. بحث تأمین مالی کشاورزی قراردادی رو بانک مرکزی در واقع بالاخره ابلاغ کرد، یک اتفاق ملی تحت عنوان رخداد ملی برای حمایت از بخش کشاورزی ایشون تعبیر کردن، که بخش خصوصی، شرکت‌ها، مؤسسات قراردادهایی رو که با کشاورزان بستن برای خرید محصول، گوجه، نمیدونم سیب زمینی، پیاز، نمیدونم فرضاً محصولات باغبانی، دام، طیور، این رو میتونم ببرم بانک در واقع به عنوان وثیقه و تسهیلات دریافت کنم و در اونجا در واقع به این نکته اشاره کردن، در واقع به این نکته اشاره کردن که ما با کشاورزی قراردادی و با تأمین مالی سال آینده می توانیم تولید را به 9 تولید گندم رو به 9 میلیون تن برسونیم. عرض کردم آینده رو می توانیم، قادر به خلق آینده با اقتدار هستیم، اما مهمتر از این که ما مدعی بشیم، از دیدگاه نظری ذهنی شعار بگیم یا چشمنداز بگیم، اما مهمتر از اون توانایی و شایستگی ها در پیدا کردن راه هایی هستش که میتونه این آینده رو به واقعیت تبدیل کنه. این فوق العاده مهمه. توانایی هایی که قبلا گفتیم، مدیر باید دانا باشه، توانا باشه، با انگیزه باشه، با تجربه باشه و الی آخر توانایی ها و شایستگی ها برای این که بتونیم مسیر رو هموار بکنیم، بتونیم راه حل هایی رو پیدا کنیم برای اینکه اون آینده رو به واقعیت تبدیل کنیم. این در واقع بخش اول مطالب من تو این حوزه که از نگاه من اهمیت داره و باید بهش توجه جدی داشته باشیم اگر میخوایم رو حکمرانی کار بکنیم. تو حکمرانی پس آینده پژوهی هم فوق العاده مهمه، بحث های ارزشی هم مهمه. پس این هم در واقع یک نکته ای که فعلا بهش توجه داشته باشیم. خب توی تصمیم گیری ها ما قبلا گفتیم تصمیم گیری ها رو طبقه بندی کردیم، یه گروه داریم تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان، خب مشخصه که خودش به دو تا کاتگوری تقسیم میشه، تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان کامل، تصمیم گیری در شرایط ریسک که فعلا در حد اس ازش عبور میکنیم چون بحث ما خیلی اینجا در واقع توقف نداره. تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان رو داریم، تصمیم گیری تحت شرایط تعارض رو داریم که بسیار باش مواجه میشیم، که عمدتاً توی متون علمی گفته میشه مثلا تئوری بازی باید استفاده کرد. این چیزایی که میگم برد برد نمیدونم فنا اینها تو همین مکانیزمه. تصمیم گیری در شرایط تعارض، ما الان واقعا تعارض داریم، تصمیم گیری هامون در شرایط تعارضه. از اون طرف مثلا وزارت جهاد کشاورزی میخواد از تولید کننده حمایت کنه، درآمدش رو افزایش بده، خب باید محصول با قیمت بالا بخره. یا قیمتگذاری رو در واقع منطقی بکنه. از اون طرف باید حمایت از تولید کننده بکنه، باید در واقع این قیمتگذاری رو به گونه‌ای داشته باشه که این تعارضات در واقع رفع بشه و شرایط برد برد رو داشته باشه. خب تصمیم گیری تک مرحله‌ای صحبت کردم، ایستا هستن، تصمیم های یک باره ای هستن که در اون فقط به نتایج یک مرحله توجه میشه. اما در تصمیم گیری چند مرحله‌ای یا دنباله دار که گفتم پویا هستن، در واقع به مراحل بعدی، به نتایج حاصل از هر مرحله در واقع توجه میشه و متناسب با اون تصمیم گیری های بعدی رو ما انجام میدیم. تصمیم گیری مشارکتی رو داریم که قبلا هم صحبت کردم که یه روش رسمی هستش برای مشارکت در تصمیم گیری که حداقل مستلزم درگیری 3 نفره در فرآیند تصمیم گیری. و خدمت شما عرض شود که تصمیمات برنامه‌ریزی شده داریم، تصمیمات برنامه‌ریزی نشده رو داریم و عمدتا تصمیماتی که برنامه‌ریزی شده هستن تکراری هستن، کاملا مشخص هستن، برای حل مسئله ها روش ها و رویه های مشخصی دارن، ساختار مشخص دارن، شاخص های سنجش خوبی دارن، اطلاعات خوبی رو براشون داریم. و برعکس در واقع در نظام تصمیم گیری برنامه‌ریزی نشده هم در واقع معکوس این نکاتی رو که عرض کردم ما داریم. خود تصمیم گیری در واقع یه سری آفات داره، یه سری دام‌ها داره، آفات و دام‌هایی رو داره تصمیم گیری که بد نیست خیلی سریع در واقع موی مروری برش داشته باشیم. ببینیم مدیران در سطوح مختلف در عرصه‌هایی که در واقع تحت فعالیت اونها هستش، تحت مدیریت اونها هستش، مدام دارن تصمیم میگیرن. اما اساساً این به این مفهوم نیستش که تمام تصمیماتی که اونها میگیرن درست یا تصمیماتی که میگیرن به موقع میگیرن یا تصمیماتی که میگیرن با موفقیت تو هم هستش. ما یه تصمیمی 2 ماه قبل گرفتیم، اخیراً ابلاغ کردیم، تصمیم گرفتیم، آماده کردیم برای اینکه از شرایط استرس، شرایط حساسیت زا وقتی خارج شدیم بلافاصله در واقع ابلاغ بکنیم. بعضی میگن آقا چرا اون موقع ابلاغ نکردین؟ اتفاقا الان به موقعشه، الان موقعشه. پس نمی کنیم مدیران که تصمیم میگیرن همیشه به این مفهوم نیست تصمیماتشون درسته، تصمیماتشون به موقع است، تصمیماتشون توأم با موفقیت. عوامل زیادی بر روی توانایی تصمیم گیری مدیران اثر میذاره. یکی از اینها در واقع بحث دام هاست. گاهی اوقات یه تصمیم بد الزاماً کل فرایند تصمیم گیری در واقع با خطا مواجه نبوده. چون مثل یه مسئله ریاضی هستش که شما با یه راه حل میرید، اون انتها 2 عدد رو میخوان تقسیم بکنید، اشتباه میکنید. کل فرایندش درسته، اون انتهاش اشتباه، یک مرحلهش اشتباه، یا راه حل ها رو خوب تعریف نکردیم، یا استابیلیتی خوبی انجام ندادیم، اون مرحله نظارت اول عقل و نظارت دوم عقل رو درست انجام ندادیم، یا مرحله توهم رو انجام ندادیم، تخیل رو انجام ندادیم، اطلاعات صحیح رو جمع‌آوری نکردیم، تحلیل هزینه منفعت خوبی رو انجام ندادیم، بنفیت کاست درستی انجام ندادیم. گاهی اوقات شکست در یک تصمیم گیری که نهایتاً اون حکرانی بد رو رقم میزنه و شما آشفتگی و آشوب در نظام تصمیم گیری رو میبینید، از بیرون که نگاه میکنید میبینید این سازمان آشوب درش هستش. شکست در تصمیم گیری اصلا به فرایند ارتباط نداره. فرایند ها کاملا درست انجام شده، یعنی نظام حکمرانی توی فرایند تو زیست‌بوم تصمیم درست عمل کرده، فرایند رو درست، اطلاعات جمع کرده، نمیدونم تجزیه تحلیل کرده، فلان کرده، فلان کرده، راه حل رو پیدا کرده، نهایتا یکی دو تا راه حل رو انتخاب کرده، رفته اجرا کرده و الی آخر. اما شکست در تصمیم به ذهن تصمیم گیر، نقایص اون در انتخاب صحیح در واقع ارتباط پیدا میکنه. ذهن مشکل داره. ذهن مشکل داره. خب دام ها و تله هایی که به لحاظ روانشناختی بر روی تصمیم اثر میذارن چی هستن؟ یکی رو بهش میگن تله مهار. تله مهار، تله مهار در واقع میاد مدیر رو میبره به سمت اطلاعاتی که زودتر بهش میرسه، بهش وزن بیشتری میده. مثلا من اگه برم مثلا دو تا تحلیل براشون ارائه بدم، میگم خب این نفر بعدی که میاد، نفر بعدی که میاد وزن اطلاعاتش کمتر میشه. پس مدیر رو هدایت میکنه، تله مهار، مهار میکنه، مهار میکنه مدیر رو به سمت وزن‌دهی بیشتر به اطلاعاتی که زودتر بهش میرسه. با اطلاعاتی که زودتر میرسه تصمیم میگیره. خب معلومه چه اتفاق میفته. دوم تله وضعیت حاله. یعنی چی؟ یعنی آقا همین وضعیت فعلی خوب نیست؟ یعنی مدیران تلاش میکنن وضعیت وجود رو حفظ کنن. من گاهی اوقات تو بعضی از سازمان ها، حالا بالاخره با سازمان های مختلف درگیر هستیم، چه در زمانی که دانشگاه بودیم، در دانشکده های مختلف و سازمان های شهری و چه اینجا، میگیم نمو کنید این مدیر ظاهرن داره وضعیت موجود حفظ میکنه، آب از آب تکون نخوره، تلاطم ایجاد نشه، در حالی که مدیران قوی خودشون میان تلاطم ایجاد میکنن در سازمان خودشون، خودشون بحران ایجاد میکنن در سازمان خودشون، نمیذارن سازمانشون بمیره. سوم تله هزینه تباه شده، که این تله در واقع یا دام تمایل داره اشتباهات گذشته مدیران رو ابدی بسازه. آقا یه مدیری یه بار یه اشتباهی کرد، میگن نه این مدیر خوبی نیست، این مدیر مطلوبی نیست، این نمیتونه یه حکمرانی خوب رو در واقع شکل بده. چرا؟ چون در گذشته در فلان سازمان بوده، این خطا رو کرده، اینجوری اشتباه تصمیم گرفته. ذهنیت، نه همش از ذهن. تله شواهد تایید شده، که میاد مدیران رو در واقع به سمت جستجوی بیشتر برای پیدا کردن اطلاعات جهت تایید تمایلات ذاتی خودشون هدایت میکنه. اطلاعات مخالف کمرنگ میشه. من دوست دارم اینجوری بشه، پس تلاش میکنم اطلاعاتی رو پیدا کنم که اون چیزی که تو ذهن من هستش رو تایید بکنم. اطلاعات مخالف با اون چیزی که تو ذهن من هستش مدام کمرنگ به کمرنگ میشه. یعنی چی؟ یعنی یه بخش از اون استابیلیتی رو انگار من نادیده میگیرم. دقت کنید. پس یکی از عواملی که میتونه تو حکمرانی خیلی تاثیر باشه ذهنه. ذهن تصمیم گیر. ذهن تصمیم گیر باید آزاد باشه. شما در طوفان فکری چی میگید؟ میگید آقا آزاد. شما دارید مدیریت میکنید اون طوفان فکری رو، ولی نباید دیدگاه خودتون رو بقبولنید که هیچ کس حق نداره. پس تله ها و دام های روانشناختی روی تصمیم، اون زیست بوم تصمیم اثر میذاره. زیست بوم تصمیم یا تصمیم گیری چیزی جز حکمرانی نیست. چیزی جز حکمرانی نیست. هر چی شما میگید آقا این اشتباهه، این مسیرش اینجوریه، ولی چون تو ذهن فرد اینجوری تداعی شده، این رو انگار نمیشنوه. اون دولت کروکور و فلانه که گفته بودم همین هست. پنجم، تله چارچوب، تله چارچوب فریمورک. یعنی چی؟ یعنی مدیران یک مسئله رو اشتباه گزارش میکنن، بعد تمام فرآیند تصمیم گیری رو سست میکنن، تمام فرآیند تصمیم گیری رو سست میکنن. من حداقل الان خودم درگیر هستم با هم، خودم درگیر هستم. تله اعتماد بیش از حد، اعتماد بیش از حد یعنی چی؟ مدیران به پیشبینی های ذهنی، فکری، عقلی خودشون بیش از اندازه بها میدن. من پیشبینی میکنم این اتفاق بیفته، من پیشبینیم این تیپیه، من فکر میکنم جهت رفتاری این تیپیه. براتون گفتم تمام تصویرسازی هایی که ما انجام دادیم تازه مبتنی بر خرد جمعی، مشورت و فلان بوده، تازه فردم تصمیم نگرفته، فردم پیشبینی نکرده، فردم تصویرسازی نکرده، یه جایی خلافش اتفاق افتاده. تله اعتماد بیش از حد در واقع اعتماد بیش از حد مدیران به پیشبینی خودشون، بیش از اندازه بهش بها میدن. تله احتیاط، تله احتیاط، ترس مدیران رو به این سمت میکشونه که بیش از اندازه به حوادث غیر قطعی توجه داشته باشن، و چون این واضح بوده دیگه. تله مطالبه مجدد مدیران رو به سمتی هدایت میکنه که وزن بیش از اندازه به حوادث چشمگیر اخیر میدن، گذشته، تجربه گذشته، رفتارهای گذشته نمیدن، میگن نمیخونید امروز اینجوری شد، آقا برگردید. من چند روز قبل براتون عرض کردم، گفتم برگردید، با یک گروهی جلسه داشتیم، گفتیم آقا چه اتفاقی افتاده قیمت فلان محصول اینقدر رفته بالا در سال 1400؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفتم برید تجزیه تحلیل اعداد ارقام رو در ماه‌های مختلف بگیرید تا پایان سال، در سال 1399، 1400، 1398، 1397 ببینید چه اتفاق جدیدی رقم خورده، چه اتفاق جدیدی رقم خورده. اطلاعات گذشته تحلیل کنید. ما در علم اقتصاد زیاد داریم، شما اگه بخواید رفتار یک کسی رو تحلیل بکنید، نمیتونید رفتار آنی و لحظه‌ای و رفتار در واقع حالش رو نگاه بکنید، باید برید رفتار گذشتهش رو نگاه بکنید. حتی ما بعضی موقع مثال میزنیم، میگیم این فرد رو میخواین ارزیابی کنید، باید برید رو خانواده‌اش هم تمرکز کنید، در کدوم محیط بزرگ شده، در کدوم محیط رشد کرده. دقت کنید، برای افزایش قیمت اون کالا گفتیم برید 97 و 98 و 99400 رو تحلیل کنید، ببینید هیچ تفاوتی با هم ندارن، به لحاظ رفتاری هیچ تفاوتی ندارن، جز رفتار انسانی، جز اخلاق، عدم رعایت اخلاق بازار، هیچ تغییری نداره. بعد میان وزن بیش از اندازه به حادثه اخیر میدیم، بعد میگیم خب برای سال آینده، ببین پارسال اینجوری بود، اخیر سال آینده باید دو برابر بشه. اینها همون چیزایی هستن، تصمیم گیری ها رو متزلزل میکنن. وقتی تصمیم گیری متزلزل بشه، در واقع اون اتفاقات هم رقم میخوره، حکمرانی خوب هم شکل نمیگیره، عمدتا با حکمرانی بد مواجه میشیم، با حکمرانی بد مواجه میشیم. چرا خطا در تصمیم گیری داریم؟ چند تا دلیل داریم براش. اول، عقلانیت محدود. دوم، تأکید بر متغیرهای خارجی. سوم، چسبندگی اطلاعات و استکاک در دانایی. چهارم مدل‌های ذهنی و نقشه‌های شناختی و ارتباط اونها با مفروضات و قواعد تصمیم گیریه. عقلانیت محدود یعنی چی؟ یعنی ما محدودیت های فراوانی در توانایی های ذهنی افراد تصمیم گیر داریم. عقلانیت محدود یعنی چی؟ یعنی محدودیت شدید در توانایی محاسبه و فراوری اطلاعات. اصطلاح فراوری اطلاعات و داده ها اصطلاح درستیه. محدودیت شدید داریم در توانایی محاسبه، در توانایی فراوری اطلاعات. اطلاعات زیادی که بهش میرسه هنگ میکنه. دنیا الان داره کدوم سمت حرکت میکنه؟ داره به سمت بیگ دیتا حرکت میکنه، داره به سمت داده کاوی حرکت میکنه، دیتا ماینینگ حرکت میکنه. چرا؟ چون بالاخره همه چیز رو بخواید مستقیم با عقل در واقع کار بکنید، تست دلیل واقعا دشوار میشه، دشوار میشه. محدودیت عقلانیت یکی از ویژگی‌های تصمیم گیریه، مانع تصمیم گیری عقلایی میشه و تمام گزینه‌ها، تمام راه‌ها اون وقت توسط فرد یا افراد نمیتونه کشف بشه. افراد نمیتونن همه اطلاعات پیشبینی کننده یک پیامد یا پیامد یک راه حل رو فراوری کنن، گردآوری کنن. افراد نمیتونن به صورت دقیق ارزش هایی که مترتب هستش بر هر گزینه رو ارزیابی کنن. چون وقتی شما ارزش گذاری میخواییم بکنید، هم پروبابیلیتی دارید، هم در واقع چی دارید؟ ارزش دارید، ولیو دارید. گاهی اوقات ما نمیتونیم ارزش ها رو درست ارزیابی بکنیم. این جز محدودیت بشره، محدودیت انسانه. انسان یه ظرفیتی داره، از عهده تمام اطلاعات، تمام راه‌حل‌ها بر نمیاد، نمیتونه از تمام اطلاعات و راه‌حل‌ها در نظام تصمیم‌گیری استفاده بکنه. وقتی عقلانیت محدود داشته باشین، سه تا مسئله اتفاق میفته. برای که راحت بتونیم تصمیم بگیریم، تصمیم میشکنیم، دکامپوزیشنش میکنیم، تجزیهش میکنیم، میشکنیمش. تصمیم گیری رو بر اساس اطلاعات محدود در دسترس انجام میدیم، اونم اطلاعاتی که عدم قطعیتشون در واقع چی باشه؟ کمتر باشه. روش های تجربی هم با اضافه شدن تجربیات مدیران به ذهن متبادر میشه. وقت میبینید که اصلا میگن خب اطلاعات میخواد چی؟ من هستم، خب من انباره از تجربه هستم، من انباره از تجربه هستم، من که هستم، من خودم اطلاعات کاملم، من خودم اطلاعات کامل هستم، یا فلانی اطلاعات کامل هست. دومین دلیل بر خطاهای تصمیم گیری رو میگن تمرکز گرایش صرفاً بر متغیرهای خارجی. متغیرهایی که در فرآیند تصمیم گیری بیرونی محسوب میشن، از خارج سیستم میان، اگزوجنوس هستن. یه گرایش تو تصمیم گیری وجود داره، همیشه متغیرهای بیرونی رو خیلی بهش توجه میکنن، متغیرهای درونی رو خیلی بهش توجه ندارن. آقا شما این کار رو میخواین انجام بدین، حکمرانی خوب کشاورزی رو میخواین انجام بدید، اگه حکمرانی خوب کشاورزی رو میخواین انجام بدید، با کدوم مجموعه باید انجام بدید؟ با کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، هم باید درون سازمان. پس رفتار اونها مهمه، پس این متغیر مهمه، نمیتونیم کلن متمرکز بشیم بر بیرون فعالان، تشکلها، اتحادیه ها، نه، درون رو هم باید ببینیم، بیرون رو هم باید ببینیم، هر کسی با وزن خودش، جایگاه خودش. خب خیلی هم دلیل میارن، میگن آقا چون بیرونی هستن راحت شناسایی میشن، در پس متغیرها پنهان نمیشن. به همین دلیل هم میبینین که گاهی اوقات، دقت کنید این خیلی مهمه تو نظام اوکراینی، چون اینا واقعا عملیاتی هستن، همشون عملیات تئوری نیستن، چون دوستان دیگه چیز میکنن، توییت میزنن و نمیدونم تو اینستاگرام بارگذاری میکنن و قص الهازا، من مجبورم دیگه خیلی غیر عینی صحبت بکنم. همه اینها در سازمان امروز موضوعیت داره، به گونه ای که متغیرهای درونی میان خودشون رو به عنوان متغیر بیرونی ظاهر میکنن، به عنوان متغیر بیرونی به سیستم خودشون رو القا میکنن، وارد سیستم میکنن. چرا؟ چون ما متغیرهای درون سیستم رو نگاه نکردیم، تمرکز پیدا کردیم بر متغیرهای بیرونی، اینم خطای دست میگیریم. اینم یکی از دلایل شکست حکمرانی کشاورزی، حکمرانی خوب، یکی از دلایل حکمرانی شکلی و حکمرانی بد کشاورزی. سوم، چسبندگی و استکاک. ببینید چسبندگی مشخصه اطلاعات، چسبندگی اطلاعات. من یه جایی سخنرانی میکردم راجب جهاد تبیین، یک لحظه اجازه بدید. یه جای صحبت میکردم راجع به جهاد تبیین و در اونجا یه آسیب شناسی کرده بودم تو همین حوزه، اگر پیداش کنم، آسیب شناسی کرده بودم راجع به همین حوزه و گفته بودم که یکی از مشکلاتی که ما داریم در بخش کشاورزی این استش که اطلاعات با ارزش دوچار چسبندگی میشن، و خدمت شما عرض شود اطلاعات بی ارزش یا اطلاعات منفی روان میشن. یکی گفته بودن چسبندگی اطلاعات مثبت، دوم روان بودن اطلاعات منفی، سوم بی‌ارزش سازی اطلاعات با ارزش، چهارم با ارزش سازی اطلاعات بی‌ارزش، پنجم عدم تبیین و اطلاع رسانی، ششم در ترس در اطلاع رسانی، هفتم فریز کردن برخی از اطلاعات، و هشتم در این که هر کسی به وظیفه خودش عمل نمی کنه. این که توی جهاد تبیین چرا در بخش کشاورزی، به بخش کشاورزی در واقع بسیار حمله میشه توی یک سال اخیر، و مقام معظم رهبری حداقل دو سه بار توی هشت ماه گذشته راجع به جهاد تبیین صحبت کردن، یکی از دلایلش همینه. امنیت غذایی خیلی مهم شده، بخش کشاورزی خیلی مهم شده. دشمن تو اونجا، من اینو عرض کردم، دشمن بیداره، عناصر خودش سیف میکنه، پروار میکنه، در یه شرایطی میبره به حالت انتحاری، میبره در شرایط انتحاری. این که فیلم جوجه کشی، نمیدونم آزاد کردن مرغ در بیابان، نمیدونم انبارهای خالی، اینا همون اشکال هستش، همون اتفاقات هستش که در واقع برخی از افراد دقیقا در مسیری کار میکنن که نباید کار بکنن. و از منظر من که اینجا اشاره بکنم، چون بحثش از دیگه اطلاعات رو مطرح کردم، یاد این مسئله افتادم که هر اقدام عملی، رسانه‌ای، کلامی، شفافسازی، پاسخگویی، نه همش مال حکمرانی خوب هستن، در جهت آرامش بخشی به جامعه انجام بشه، ایجاد امید بکنه در جامعه، جلوگیری بکنه از اثرگذاری بازاریابی منفی دشمن، از نگاه ما کمتر از عبادت تو این شرایط نیست. پس نگاه کنید تو حوزه اطلاعات گاهی اوقات خود اطلاعات، مقوله اطلاعات کمک میکنه که حکمرانی رو دچار اغتشاش بکنه، دچار آشوب بکنه. عرض کردم چسبندگی اطلاعات مثبت، اطلاعات مثبتی که باید منتشر بشه، باید اطلاع رسانی بشه، باید بولد بشه، میچسبه تو سازمان. اطلاعات منفی که باید در واقع چسبنده باشه روون میشه، تو تمام شبکه‌های اجتماعی هست. فلانی امروز یک کلمه رو اشتباه گفت، فلانی 5+1 رو یه جور دیگه تعبیر کرد. بابا اطلاعات مثبت هم داریم، اطلاعات مثبت هم داریم، اونو بولدش بکنیم. چرا ما اطلاعات بی ارزش رو با ارزش میکنیم، اطلاعات با ارزش رو بی ارزش میکنیم؟ چرا دنبال این هستیم که سیاست بن‌بست نمایی رو در واقع بیاریم توی صحنه؟ چسبندگی مشخصه اطلاعات، چسبندگی مشخصه اطلاعات. دلیل این که ما دچار خطای تصمیم گیری میشیم یکیش همینه، چسبندگی و استکاک. چسبندگی مال اطلاعاته، استکاک مشخصه داناییه. چسبندگی یعنی چی؟ به معنای سختی و هزینه انتقال اطلاعات بین انسان است. چسبندگی یعنی چی؟ یعنی هزینه تدریجی مورد نیاز برای انتقال یک واحد از اطلاعات به موقعیت مشخص برای فرد جستجو کننده اطلاعات. چسبندگی موضوع مهمی است تو انتقال اطلاعات. وقتی چسبندگی اطلاعات داشته باشی، اطلاعات نشت پیدا نمی‌کنه، نمیرسه به سطح تصمیم گیری، در اینجا تصمیم گیر دچار خطا میشه. خب چجوری این کارو بکنیم؟ باید بریم تو شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری کنیم، شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کنیم در حوزه مشاوره، خدمات مشاوره، خدمات اطلاعاتی، information service agency ها رو باید در واقع راه بندازیم. اینها رو باید راه بندازیم. توی علوم اجتماعی هم میگن که اخلاقیات، دانش، دانایی، تاریخ، حافظه ممکنه استکاک اجتماعی رو ایجاد بکنن، استکاک اجتماعی رو در واقع رقم بزنه. استکاک، عرض کردم، مشخصه یه دانایی هستش، تحرکات رو در استقرار اجتماعی تحلیل میبره، نابود میکنه، جامعه پذیری سبب استکاک اجتماعی میشه. بعد از علاوه مدل های ذهنی، چهارمین متغیر مدل های ذهنی هستن، تفکر سیستمیک یا سیستماتیک بدون مدل ذهنی، بخش اعظم توان و قدرت خودش از دست. این هم در واقع میتونه خطا ایجاد بکنه در تصمیم گیری. خب خود مدل های ذهنی رو دوستان میدم به صورت عمیق بر فرضیات، تعمیم ها، حتی تساوی پندار ها، همون تخیل، اینها تاثیر میذاره و شناخت از فضا، محیط رو میتونه دو چندان بکنه بر روی نظام تصمیم گیری اثر بذاره، بتونیم واکنش مثبت رو در واقع داشته باشیم، واکنش بهنگام رو داشته باشیم، واکنش مناسب رو در واقع داشته باشیم. تا اینجا من در خدمت شما هستم.
خدا قوت آقای دکتر، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون، سپاسگزارم. دوستان عزیز، بله در خدمتشون خواهیم بود. آقای مقدم بفرمایید. آقای مقدم، آقای مقدم
با عرض سلام و تشکر از استاد عزیز، من با اجازه دو تا سوال داشتم. بعد الله مثلا چند دیگه، این که به نظر شما این که مثلا رهبر یا حالا مدیر سیستمی بتونه بر روی ساختار تاثیر بگذاره، این نشون دهنده اینه که آیا ما قانون رو به قولی درست نوشتیم یا نه. وقتی که خب بتونه به قولی اختیار داشته باشه که مدیر بتونه روی حالا ساختار یا همون حالا که نشأت گرفته از قانون تاثیر بگذاره، آیا این قانون خوبیه؟ آیا نیاز به تغییر نداره؟ سوال بعد اینه که آقا اگه زحمتی هم نیست، فرمودید تصمیم گیری ترکیبی، اگه امکانش هست حالا با یه مثالی یا حالا یه ذره بیشتر در موردش توضیح بدید.
تصمیم گیری
ترکیبی. ترکیبی
میگن آقای
ترکیبی.
بعد میخواستم حالا از همه دوستانی که شرکت میکنن تو حالا کلاس یا حالا نشست یه تقاضای عاجزانه کنم که لطفاً چیزی که تو کلاس میشنوید حالا به قولی توییت نزنید یا حالا تو اینستاگرام و تلگرام پخش نکنید که استاد بتونه راحت و خب راحت به قولی بتونه راحت به قولی تدریسش انجام بده و ما بتونیم به بهترین نه از مطالب ایشون استفاده کنیم. حالا خواستم اینو به قولی اسلام حجت با همه دوستا کنم. من
خیلی ممنون. خب
آقای دکتر ببخشید، قبل از اینکه توضیح بفرمایید، چند شب پیش که ما هم خدمتون بودیم پیرامون بحث قیمت گوسفند یه صحبتی شد، یه بزرگواری از همین دوستانی که فکر می‌کنم هستن در کلاسم اومدن در اینستاگرام این مطلب رو پخش کردن و نقد کردن که قیمت گوسفند که مثلا جناب علی فرمودی بین 85,000 تومان هستش کیلویی، نخ 150,000 تومان و از این صحبت های این تیپی. من هم تشکر میکنم از آقای مقدم، من فراموش کردم این رو بگم. و اینکه به هر حال ما اینجا یک کلاس هستش و بحث کارشناسی داریم و بحث تدریس آقای دکتره و نظر آقای دکتر اینجوری بوده از جایگاه معاون وزیری آقای دکتر و جایگاه شغلیشون قرار نیستش کسی بخواد بیاد موضوع رو از اون سمت بولد کنه. منم فکر کنم یک تذکری لازم بودش. خیلی ممنونم از دوست عزیزمون و خواستم بگم که بران اینجا کلاس درس هستش، اگه صحبتی میشه صحبت کارشناس و بحث کارشناسی با هم دیگه بکنیم، نه صحبت های سیاسی. ببخشید آقای دکتر، عذر میخوام.
نه خواهش میکنم. البته اگه کل مطلبی که من گفته بودم حالا منتشر میشد مشخص بود که من دارم یه سوالی میخونم، ولی اونجا یه عبارتی استفاده شد، عبارت خیلی مطلوبی نبود، چون من دقیقاً کلماتی که دوستان نوشته بودن رو خونده بودم.
برش زدن آقای دکتر، مثلا هم یک از من میگم این بی اخلاقی اسمش، یک مطلبی که به هر حال یه پیشینه‌ای داره یه پسینه‌ای داره، یا ما یک بخشش رو برش بزنیم و بیایم به عنوان نظر یک برای مسئول نظام بخوایم این رو منتشر بکنیم و زیرش یک سری نقد بکنیم و این چیزا اینجوری، به نظرم خیلی قشنگ نیست آقای دکتر. برای ما نظام داریم کار میکنیم و خواستم یک نکته رو به هر حال فکر کنم لازم بودش پیشتر هم میگفتم. دوستان به هر حال اینجا کلاس درس هست و ما داریم در مجموعه دانشگاه دفاع ملی داریم صحبت میکنیم. مدرسه حکرانی یکی از معتبرترین مکانهایی هستش که برای اولین بار برای این قضیه واقعا وقت گذاشتن، زحمت کشیدن. به نظرم خیلی جالب نیست که بخوایم خدای نکره از بزرگواران مثل شما آقای دکتر که تشریف میارید بدون هیچ مزد و منتی در حال وقت میذارید این موقع از روز با تمام مشغله ها و خستگی هایی که در روز دارید، من میدونم خیلی خیلی کار سختی هستش، همین که پذیرفته دارم برای خود ماها داره ارزش آقای دکتر. و سر بزرگوارم خواهشی که دارم هر بحثی دارن همینجا نقدی هر چیزی هستش همینجا انجام بدن، اینکه ما بریم و بعدش بد اخلاقی بکنیم و در فضای مجازی شروع کنیم یک سری صحبت‌ها رو از ذم خودمون عنوان کردن به نظرم قشنگ نیست. هر کس هر صحبتی داره همینجا صحبت کنه، یا آقای دکتر یا دوستان دیگه. به هر حال داریم ما هم گفت و شنود های بقول معروف اکاوری میکنیم دیگه، هر چیزی هستش همینجا صحبت کنیم، یا هم دیگه رو قانع میکنیم یا نمیکنیم. این که بخوایم بریم میگم بیرون از این فضا و شروع کنیم میگم بی اخلاقی کردن به نظر من خیلی قشنگ نیست. ببخشید دکتر جان،
من خواهش میکنم. نه من کلا حالا یه توضیح بدم خیلی یه 30 ثانیه. من تو کلاس خیلی راحتم، یعنی تلاش میکنم راحت باشم، راحت حرف بزنم، راحت نقد بپذیرم، راحت مشارکت بپذیرم. نگام این تیپیه، چون تو این ساختار میشه وقتی 4 تا مثال عینی زده بشه مشخص میشه این کجا اختلال وجود داره. درست همین امروز میگم آقای وزیر جهاد کشاورزی وقتی راجع به حکمرانی کشاورزی صحبت کرد گفت حکمرانی که منطقی نیست.
بله دیگه، در سطح عالی کشور به هر حال
وضعیت چیه؟ این دوست عزیزیم که سوال پرسیدم که در ارتباط با ساختار و رهبری، ببینید ساختار توی نظام ما حداقل ساختار اینجور است که بالاخره بهش میگن ساختار مسبب، یعنی ساختاری که سازمان امور اداری استخدامی بهتون میگه مثلا 5 تا 6 معاونت بیشتر نمیتونی داشته باشی، یا در هر معاونت مثلا 3 تا اداره کل بیشتر نمیتونی داشته باشی. در دنیا اینجور نیست، ساختارها انعطاف‌پذیر هستن. چرا؟ چون با توجه به چالش‌ها، با توجه به مأموریت‌ها، با توجه به تغییر مأموریت‌ها یا تغییر چالش‌ها، ساختارها عوض میشن. ساختارها خیلی راحت شکل عوض میکنن، عنوان‌ها عوض میشه. ولی شما الان مثلا هر چیزی که بخواید، مثلا من یه دفتر نوآوری سیاستی و نظارت راهبردی رو الان 10 ماه میخوام مسابقه کنم، در حالی که نیاز امروز منه، نیاز امروز منه، چون من با سیاست‌های تاریخ گذشته دیگه نمیتونم تو بخش کشاورزی اثرگذاری داشته باشم، چالش‌ها رو مدیریت بکنم. پس باید از سیاست‌های نوآورانه استفاده کنم. پس یه دفتری باید داشته باشم، یه مجموعه‌ای که روی این موضوع مثلا تفکر داشته باشم. خب ببینید، یکی قانون هست، یکی هم در واقع خود دستگاه هستش. گاهی اوقات خود رهبر اون سازمان بدون توجه به قوانین میاد چیکار میکنه؟ بهش میگیم مجازی یا انشایی. یه ساختارهای مجازی ایجاد میکنه، ساختارهایی که مثلا مسئول داره ولی مثلا حق مدیریت مثلا نداره. مثال عرض میکنم، حق مدیریت به لحاظ قانون نمیتونن. این هستش که الان دارید صدامو؟
بله آقای دکتر بفرمایید.
اون چیزی که من عرض کرده بودم این بود که رهبر سازمان چون از بالا سازمان رو نگاه میکنه، مثل عقابه، عقاب چون از بالا میبینه تمام ریزگاری ها رو میبینه، چون با مجموعه سازمان ها، مجموعه مدیران، مجموعه شرکت ها، مؤسسات، نهادها درگیر استش و چالش ها مدام در واقع مثل یک رودخانه میاد به سمتش، متناسب با چالش ها و اطلاعاتی که میرسه و مشورت هایی که میگیره، خیلی راحت میتونه ساختارها رو چیکار کنه؟ تغییر بده یا ساختارها رو انعطاف پذیر بکنه یا یه ساختارهای مجازی رو ایجاد بکنه. رهبر خوب، حالا این رهبر حالا الزاماً معنیش این نیست که خود مثلا وزیر جهاد کشاورزی باید این کار بکنه. نه، در کنار وزیر جهاد کشاورزی یه گروه مشاور وجود دارن، اونها کار رصد رو باید داشته باشن، اونها باید چالش ها رو طبقه بندی کنن، درجه بندی کنن، فلان بکنن، بعد به این جمع بندی برسن با کمک در واقع اون واحد تغییر فرایند ها که ساختار باید عوض بشه. خود ساختار هم دقت کنید، گاهی اوقات خود ساختار هم دیکته میکنه این رهبر مناسب نیست. گاهی اوقات ساختار دیکته میکنه این رهبر مناسب نیست. خود ساختار رهبر رو هضم میکنه، رهبر سازمان رو هضم میکنه. گاهی اوقات هم نه، رهبر انقدر قوی هست، انقدر با اطلاعات هست، یا اطلاعات جمع‌آوری گرفته، یا اطلاعات گرفته، مشورت گرفته، میاد ساختار رو حذف میکنه، یعنی ساختار رو تغییر میده. این در واقع در ارتباط با نکته اول. نکته دوم فرمودید تصمیم گیری های ترکیبی یا سیاست های ترکیبی، برنامه های ترکیبی. من یه مثال ساده عرض میکنم. مثلا الان ما تر مردمی سازی رو اجرا کردیم، اومدیم یه سیاستی رو اتخاذ کردیم، صادرات دام، صادرات زنده دام یا صادرات گوشت دام، گوشت قرمز، دام سبک و سنگین، چون ما بیش از اندازه مازاد داریم دام در داخل کشور، به جهت اینکه تقاضا کاهش پیدا کرده، از اون طرف در واقع دامداران نیازمند نقدینگی هستن، باید چیکار کنم؟ بخشی از دام رو صادر کنم. خب یه مصوبه کردیم، ابلاغ شده، دیگه مشکلی نداریم در اطلاع رسانیش، درست ابلاغ شده. خب اگه بخوایم بلافاصله بعد از این تصمیمی که گرفتیم، حالا تقریباً تصمیم ویژه‌ام تلقی بکنیم، تصمیم گرفتیم، بیایم بگیم حالا قیمت دام رو هم بیایم تو شورای قیمت گذاری تعیین می‌کنیم، یعنی یه سیاست اول که صادرات دام زنده هستش، اگر مدیریت درست داشته باشن تشکل‌ها، چون گفتیم هر 10,000 تا دامی که می‌خوان صادر بکنید، مثلا 10,000 تایی که می‌خوان صادر کنیم، 50%ش باید زیر کلید وزارت جهاد کشاورزی باشه که اگه اختلالی در بازار صورت گرفته تزریق بکنن، اگه قیمت مثلا گوشت خاصه در داخل کشور افزایش پیدا کنه، در واقع چی؟ تزریق بکنیم. اصلا این سیاست، این تصمیم برای چی گرفته شده؟ برای حمایت از تولید کننده، نه برای افزایش قیمت داخلی. حالا بیایم قیمت جدید رو هم تعیین کنیم، مثال عرض میکنم، بیایم قیمت جدید رو تعیین کنیم، میشه دو تا سیاست. حالا این دو تا سیاستی که اتخاذ کردیم ممکنه غیر همسو باشن، یعنی صادرات هیچ اثری بر روی قیمت داخلی نداشته باشه، ولی قیمت جدید که میذاریم بالاخره اگه 5000 تومان هم بالاتر باشه، بالاخره روی قیمت مصرف کننده اثر میذاره. مثال، فقط مثاله. یا سیاست اول به لحاظ روانی اثر میذاره روی قیمت، بعد یه قیمت جدید ما تصویب کردیم، دو تا سیاست ترکیبی، دو تا تصمیم ترکیبی میان چیکار میکنن؟ با هم دیگه هم افزا میشن. یه مرتبه میبینید یک اختلال وحشتناک در بازار مثلا گوشت قرمز اتفاق میفته. عرض کردم وقتی میخوام تصمیم بگیریم، بله یکی یکی تصمیم تحلیلش میکنیم، تصویر سازی میکنیم، بعد ترکیبش میکنیم، تصویر سازی میکنیم، میگیم گزینه اول این هستش که هم افزایی حاصل نشود، یعنی مستقل از هم عمل بکنن. گزینه دوم چیه؟ ترکیبی عمل بکنن، هم افزا باشن، یعنی هر دوتا باعث چی؟ افزایش قیمت بشن. یکیش که افزایش قیمت هست 5000 تومان مثلا، یکیش هم به لحاظ روانی اثر میذاره. حالت سوم هم که کمتر اتفاق میفته این هستش که اون چیزی که صادرات باعث افزایش قیمت باعث افزایش میشه، صادرات اون رو مثلا ترمیم نکنه، همراهی نکنه یا با درصدی همراهی بکنه، به صورت کامل همدیگه رو پوشش ندن، یا منفی یا مثبت مثلا، درست؟ چرا؟ چون وقتی ما میگیم، بعضی میدن آقا شما میگید مثلا قیمت ها خب افزایشی قابل قبول، کاهشیش چجوری میشه؟ کاهشیش اینجور میشه که وقتی قیمت رفته بالا، بلافاصله پس‌زدگی اتفاق میفته، کاهش تقاضا اتفاق میفته، کاهش تقاضا که اتفاق میفته قیمت دوباره میاد. یه مقدار تصمیم گیری تو حوزه کشاورزی به جهت همین تعاملات بین متغیرهای مختلف یا تصمیمات مختلف یه مقدار پیچیده میشه، حالا فرض کنید یه سیاست سومی هم بیاد داخلش دخالت پیدا بکنه. داریم ما الان پیشنهاداتی اومده، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که 6 تا 7 تا 8 تا تصمیمه، یعنی پیشنهاد هست که باید روش تصمیم گیری بشه. من هر چی نگاه میکنم میبینم که اینها با هم دیگه هیچ مراوده‌ای ندارن، یعنی یکی اون یکی رو میزنه تخریب میکنه، اون یکی اون یکی رو تخریب میکنه، این یکی اون یکی رو تقویت میکنه و الی آخر. پس اون ترکیبی، سیاست ترکیبی که گفتن یا تصمیم ترکیبی گفتن از این منظر. مصخیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، دست شما در نکنه. آقای حسین زاده اگر صحبتی دارید تشریف بیارید روی خط، ما در خدمتون هستیم، نمیخواد بنویسید. لطف فرمایید درخواست دستتون رو بیارید بالا، من میکروفونتون باز میکنم، خیلی واضح صحبتتون رو بفرمایید. جناب آقای حسین زاده، نه لازم نیست برید دفتر آقای دکتر، آقای دکتر فکر نمیکنم وقت داشته باشه واسه این کارا. صحبتی دارید بفرمایید روی خط، آقای دکتر هم صحبتتون رو برای پاسخ میدن دیگه اگه بحثی دارید. فکر میکنم اینجوری نمیشه، خیلی قشنگ نیستش جناب حسین زاده. بله بفرمایید آقای حسین زاده، ما در خدمتیم. من باید میکروفونتون رو باز کنم آقای حسین زاده، من وکیل وسیع آقای دکتر نیستم. دستتون رو بیارید بالا، من میکروفونتون رو باز میکنم، پاسخ بفرمایید. خب دوستان دیگه اگه صحبتی دارن بفرمایید، ما در خدمتشون هستیم. خب خانم زارعی عزیز بفرمایید. خانم زارعی
سلام عرض ادب، صدای من داری؟
بله بله بفرمایید خانم زارعی.
سلام سلام آقای دکتر، وقت بخیر. آقای دکتر شما در مورد کشت قراردادی گفتین که به عنوان وثیقه میتونن بذارن، تو این مورد بیشتر توضیح میدین؟ چون با اون چیزی که تو ذهنیت من بود متفاوته. مرسی.
ببینید آیین‌نامه‌ای اخیراً منتشر شده، درست توی اینترنت هم بزنید براتون میاره. آیین‌نامه‌ای در واقع منتشر شده، در سایت بانک مرکزی هم اومده، منم دارم میتونم اینجا براتون بارگذاری بکنم. در اون آیین‌نامه که با کمک خود وزارت جهاد کشاورزی در واقع بنیانگذارش بوده، مبدعش بوده، بحث تامین مالی کشت قراردادی داشتیم که هم ما بتونیم یه کسی، یه مجری، مثلا شرکت بازرگانی دولتیمون، مثلا تاون روستاییمون، مثلا جی تی سی مون، مثلا چی ببخشید شرکت پشتیبانی امور دامون، اصلا بخش خصوصیمون، شرکت های دانش بنیانمون، یه کاتگوری بسیار گسترده است، صنایع غذایی، صنایع فراوریمون، شیلاتمون، حوزه های مختلف فعالیت کشاورزی، یه مجری که میتونه یه بازر، شرکت بازرگانی باشه، یه شرکت دانش بنیان باشه، یه شرکت در واقع تولیدی باشه، هیچ فرقی نداره. اینا میام مثلا فرض میکنیم یه کارخونه میره با بهره برداران کشاورزی قرارداد میبنده که اونها گوجه تولید کنن به این کارخونه بفروشن که تبدیل به روبه گوجه بشه. خب این کارخونه میخواد بذر بهشون بده، میخواد کود بده، میخواد سم بده، میخواد نمیدونم خدمات ترویجی بده. بالاخره وقتی 5000 تا 10000 نفر رو مثلا الان داریم، شرکت هایی که در کرمانشاه هستن دوستان میدونن، الان 5000 تا 10000 تا در واقع فکر کنم حدود 5000 تا بله 5000 بهره بردار رو تحت پوشش داره در قالب کشاورزی قرار دادی. خب میخواد بذر بده، فلان بده، نیازمند نقدینگی بالایی هستش. یه قراردادی رو با بهره برداران امضا کرده، سطح زیر کشتش اینقدر هستش، درست گوجه میکاره، این واریتش هستش، در یه سامانه میره ثبت میکنه، سامانه کشاورزی قراردادی که ما الان تو وزارت کشاورزی داریم، از سال گذشته راه اندازی کردیم به دلیل اون کشاورزی قراردادی گندم که راه اندازی کردیم، چیز 25000 هکتاری که داشتیم، امسال برنج 6000 هکتاری که وارد کشاورزی قراردادی شده، اونجا ثبت میشه، وزارت جهاد کشاورزی اون در واقع شرکت مجری رو تایید میکنه، اهلیت سنجیش رو انجام میده، بالاخره پروانه داره، داره فعالیت میکنه، این قرارداد رو داره، این تعداد قرارداد رو داره، بعد این فرایند انتقال پیدا میکنه به مثلا بانک کشاورزی یا بانک های دیگه. تمام بانک های عامل در واقع مجری چیز هستن، بانک های تجاری بانک عامل هستن. این انتقال پیدا میکنه به اونجا، انگار برگه های در واقع قرارداد میره تو بانک، به عنوان وثیقه قرار میگیره، چون هر کدوم از اون قراردادها یه تولیدی هستن، یه تولیدی هستن متناسب با اون تولید، انگار بانک به این شرکت مجری یه خط اعتباری میده، خط اعتباری میده که میتونه نهاده ها رو در واقع بخره، به این کشاورزان بده، در زمان خرید محصول هم از همین خط اعتباری میتونه استفاده کنه، محصول رو در واقع خریداری بکنه. یعنی یه انگار که یه سرمایه در گردش رو در اختیار خریدار قرار میده. عملا اون مشکل تامین نقدینگی که مشکل بسیاری از شرکت‌های کوچیک، شرکت‌های متوسط هستش رو حل میکنه و ما میتونیم در کشاورزی قراردادی سرعت بگیریم و عملا بخش‌های مختلف میتونن ورود پیدا کنن در حوزه کشاورزی قراردادی. آیین‌نامه بسیار خوبی هستش، بسیار کاملی هستش و اون پولم حتی میتونن فرد در واقع در قالب کشاورزی قراردادی وقتی گوجه رو خریداری کرده، پول لیست میره تو بانک، بر اساس همون قرارداد بانک پول رو واریز میکنه به حساب در واقع بهره بردار کشاورزی.
بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر یک کتابی هم دانشگاه دفاع ملی ترجمهش رو چاپ کرده به نام چگونگی تصمیم گیری افراد، رو بحث منابع قدرت هستش.
بله.
مترجمش هم آقای مرتضی یوسفی. خیلی کتاب خوبی آقای دکتر. حالا چون بحث تصمیم گیری رو داشتین میگفتید، تصمیم گیری های سخت در شرایط سخت رو تو فضای آتش نشانی و بحث پزشکی و اینا مطرح کرده که چقدر میتونه کمک بکنه به همین بحثی که الان شما داشتید میفرمودید.
بله.
بعد نیست برای دوستانم بدونن. آقای مقدم بفرمایید. جناب مقدم در خدمت شما هستم.
با عرض سلامی دوباره من عذرخواهی میکنم دوباره مزاحم دکتر میشم. من منظورم از اون قسمت مدیریت و رهبری ساختار و قانون این بودش که ما الان حالا موضوعی که در مورد قانون مطرح میشه میگیم که همونطور که حالا خودتون
اشاره کردید در بخش کشاورزی صحبت میکنم و ساختار و قدرت صحبت نمیکنم.
بحث حکمرانی کشاورزی جناب مقدم عزیز. بسیار عالی. ممنونم آقای روزبهانی. آقای روزبهانی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون آقای دکتر از ارائه‌ای که فرمودین. من سوالی که داشتم در این خصوص بود که با توجه به این که ما این سیاست کشور توی حکمرانی کشاورزی در سنوات گذشته به این صورت بوده که ما کشاورزان رو تشویق و حمایت می‌کردیم برای صادرات، آیا این واقعا این سیاست درستی بوده یا خیر؟ چون بحث امنیت غذایی که مطرح می شده، ما خیلی وقتا مجبور بوده بخش کشاورزی ما که یارانه بده به بخش کشاورزی به عنوان مثال برقشون، کودشون، سمشون، و بعد می دیدیم که به عنوان مثال من پسته رو، چون حالا منطقه هستم پسته زیاده، می‌دیدیم که طرف داره یارانش رو می گیره بعد پستش رو صادر می کنه، نمی‌دونم ارزشو از کشور خارج میکنه و هیچ چیزی نصیب کشور نشه به جز اینکه حالا منابع آبشو به تاراج برده شده. آیا این سیاست درستی و آیا توی حکمرانی کشاورزی ما برنامه‌ای برای اصلاح این سیاست داریم یا خیر؟ و برخی محصولات هم من بگم به نظر میرسی که اصلا ربطی، یعنی از خیلی از مباحث مربوط به امنیت غذایی دارن استفاده میکنن، بحث حمایتی میگن امنیت غذایی، امنیت غذایی، ولی هیچ ربطی به امنیت غذایی ندارن و این حمایت شاید واقعا حمایت درستی نباشه. خیلی ممنون.
سوال خیلی خوبی هستش. ببینیم ما توی بخش کشاورزی بیشترین حمایت ها رو داریم از زیر ساخت های کشاورزی انجام میدیم در حوزه آب و خاک به عنوان بسترساز در واقع امنیت غذایی، به عنوان بسترساز تولید، حالا چه در زراعت باشه چه در دام باشه، بالاخره همه تولید ما به همین آب و خاک ارتباط داره. بیشترین سرمایه گذاری رو اونجا داریم، یارانه رو اونجا در واقع میدیم. یارانه‌ای که به بخش زراعت میدیم خیلی بیشتر از بخش چیه؟ بخش در واقع باغه. اینم توجه داشته باشید. یارانه‌ای که به دام میدیم خوبه، ولی باز بیشتر از باغه. عمده محصولات بیش از 50 درصد محصولات صادراتی ما محصولات باقیه که حالا اینکه یارانه میدهیم، این رو بگم، تمام کشورها به بخش کشاورزیشون یارانه میدن. چرا؟ چون میخوان ارزش افزوده بخش کشاورزی با سایر بخش ها رقابت بکنه، نزدیک بشه، حمایت میکنن. اینکه ما بیاییم محصولات آببر رو در واقع، حالا اون محصولات باغبانی رو استثنا بکنید بذارید کنار، بالاخره یه کارکردهای دیگه هم باغ داره برای کشور، میموند محصولات زراعی، سبزی و سیفی و اینها، تو دام هم همینطور، تو دام هم همینطور. توی اون چیزی که بیشترین آب رو حالا بر اساس اطلاعات مصرف کنه سبزی سیفی. بله، ما در سالهای گذشته یه سیاست اشتباهی رو اتخاذ کردیم و اون این که روی محصولات آب بر در واقع یارانه دادیم. عدد یارانه‌ای که به ما به سبزی سیفی میدیم بسیار بسیار پایینه، بسیار بسیار پایینه. اما یه یارانه‌ای میدیم تحت عنوان آب، چون آب رو تقریبا مفت در این دوتا محصول یا دوتا مجموعه محصول داریم استفاده میکنیم. الان توی سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی که انشالله به زودی هم اعلام میشه، روی محصولات آببر یه تجدید نظر کردیم که به زودی در واقع اطلاع رسانیش رو خواهیم داشت. یه دو تا در واقع سیاست ترکیبی رو داریم، سیاست ترکیبی رو داریم، یکی در ارتباط با سطح، یکی هم در ارتباط با عوارضه که عملا جذابیت صادرات رو کم بکنیم، صادرات رو کم بکنیم و در واقع تمام اراضیمون و تمام منابعمون رو متمرکز بکنیم بر کشت غلات و نهادهای در واقع دام و طیورمون، مثل ذرت و جو، ذرت و در واقع دانه های روغنی و اینها در واقع تمرکز داشته باشیم، با توجه به تاکیداتی که رهبری نظام هم دارن که بالاخره غلات مهم هستن و تجربه جنگ اوکراین هم اثبات کرد که کشورهایی که سرمایه گذاری نکردن در حوزه کشت غلات ضرر کردن و جز سیاست های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی هستش. تحت هر شرایطی ما از غلات حمایت ویژه خواهیم کرد که امسال سیاستمون به زودی اعلام میشه که یارانه کاشت در واقع به غلات خواهیم داد، برای اینکه اثر تورمی نداشته باشه روی قیمت مصرف کننده، یارانه میدیم به کشاورز که توسعه کشت غلات داشته باشه، یارانه میدیم به کشاورز که توسعه کشت دانه های روغنی داشته باشه، ذرت داشته باشه. نمیدونم میدونید که بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما منتشر کردیم در وزارت جهاد کشاورزی، در ارتباط با ذرت علوفه به مرز خودکفایی رسیدیم، برای اینکه سرمایه گذاری کردیم تو این حوزه. گندم هم امسال حرکت هایی رو انجام دادیم، دانه سویا رو هم امسال 3 میلیون یارانه مصوب کردیم برای کشت بهاره و 3 میلیون هم یارانه بهره‌وری، بلاعوض 6 میلیون در هکتار داریم میدیم. اما قیمت نهایی که در واقع روغن سویا دست مصرف کننده میرسه تغییر قیمت چندانی نخواهد داشت و بار تورمی رو انشالله نخواهد داشت. این دو سیاست های بزرگ جدش.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا قوت، سپاسگزارم از توضیحات خوبتون.
سلامت
موافق باشید بله برای امشب کلاس رو دیگه تمومش بکنیم، انشالله فردا خدمتتون خواهیم بود. دو تا جلسه دیگه مونده آقای دکتر دیگه.
ما انشالله یک جلسه میریم روی آشوب و نظر تصویری یه مدر صحبت بله. بعدم میریم روی
با امید خدا. خیلی ممنونم آقای دکتر، دانشمندان محترم شبتون خوش. خیلی ممنونم، در این شب ها ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. سپاس از آقای دکتر، ممنون از شما،
خدا
حافظ شما. خدا نگهدارتون باشه.